نقد فیلمنامه ای دیگر.
شاید وقتش رسیده که همه از این داستان باخبر بشن، داستانی که از کانال ما رفت توی گوشش. گاهی اوقات ورق زندگی آدم ها خیلی ساده برمیگرد، درست تو لحظه هایی که اصلا فکرش رو نمی‌کنی. زمان، هوا، جهت باد و خلاصه همه چیز معین.
با کارشناس و منتقد سینما که همراه ما هستند، فیلمنامه دیگر رو نقد خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا می‌کنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در این بخش برنامه دقایقی رو من در خدمتتون هستم. در برنامه بوتیقا می‌خوام با شما راجع به فیلمنامه فیلم درخت گردو صحبت کنم. کار ما قبل آخر محمد حسین مهدویان، محصول سال 1398 که فیلم نامش توسط ابراهیم امینی و حسین حسنی نوشته شده. فیلم تونست سیمرغ بلورنه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد رو به دست بیاره در جشنواره 38 و نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن بشه. داستان درباره سه بازه زمانی در سالهای 1366، 1384 و 1395 هست که به صورت روایت اتفاق میفته و بر اساس داستان واقعی یک هموطن درد کشیده اهل کردستان به نام قادر مولانپوره در یکی از روستاهای مرزی نزدیک سردشت که خانوادهش درگیر فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در دوران جنگ تحمیلی میشن و ما این زندگی رو در این 30 سال در واقع داریم از نگاه قادر میبینیم و میشنویم و البته روایت رو که یکی از شخصیت‌های اصلی زن قصه داره برای ما میگه. داستان درخت گردو با برشی از پرده سوم آغاز میشه، یعنی آخرین قسمت قصه که در سال 95 داره اتفاق میفته. راوی تو یک مراسم ختم حضور داره، در یک مراسم خاکسپاری که در یک روستای مرزی در حال برگزاری، جملات مبهم و تلخی رو به زبون میاره، جملاتی که خبر از وقوع یک اتفاقی در گذشته داره. همزمان با روایت راوی سراغ آدم هایی میریم که با چهره های درهم و مغموم بر بالین یک بیمار رو به مرگ نشستن و حالا حس کنجکاویمون تحریک میشه که برگردیم به زمان گذشته و به دل حادثه پرتاب بشیم. خط اصلی قصه درست همینجا شروع میشه. استا قادر که نقشش رو پیمان معادی بازی میکنه و خانوادش توی روستای مرزی نزدیک سردشت، با وجود اینکه هواپیماهای رژیم بس بر بالای سرشون پرواز میکنن، دارن به زندگی عادی خودشون ادامه میدن و راوی داستان میاد و به نوعی دلخوری شکل گرفته روی مسائل درسی قادر و فرزندش رو پیش میکشه. خیلی زود شخصیت‌های داستان و کنش شکل گرفته بین اونها به مخاطب شناسونده میشه. همین موقع حادثه محرکی به وجود میاد در فیلمنامه با سقوط تصادفی بمب‌های شیمیایی که حقیقت تلخ جنگ رو روی زندگی اونها آوار میکنه. قادر ناگهان همسر حامله و فرزندانش رو در یک زخمی میبینه که ناشی از بمباران شیمیایی درگیرش شدن و نقطه عطف اول فیلم نامه بعد از ورود قادر به سردشت شکل میگیره، جایی که حالا کلن منطقه شیمیایی شده و قادر میدونه که به چه مصیبت بزرگی دوچار شده. دکتر یزدانبخش و همسرش هما معلم روستا به کمک قادر میان، اما این پیرنگ فرعی گسترش پیدا نمی کنه و داستان همچنان با تمرکز روی زندگی قادر پی گرفته میشه. نیاز دراماتیک قادر یعنی نجات خانوادهش حالا اهمیت خودش رو بیش از پیش نشون میده. قادر باید شهر و دیارش رو ترک بکنه، از یک طرف همسر بدحال و حامله خودش رو در سردشت جا میذاره و از طرف دیگه به اجبار با فرزندانش همراه هما که راوی داستان هست و خیلی عظیم مجروحان به طرف تبریز میره تا فرزندانش رو که شیمیایی شدن درمان کنه و اینجاست که موانع بیرونی یکی یکی بر سرش آوار میشن. از مهمترین کنش های قادر در طول بخش اول میشه به تلاش های طاقت فرساش برای نجات جان فرزندانش اشاره بکنیم که به نوعی در واقع با بیرحمی ناشی تبعات و صدمات جنگ آمیخته شده. قادر باید 3 تا کودک خردسالش رو که از زخم میسوزن زیر دوش حمام ببره تا تنشون از چرک و آلودگی پاک بشه، وگرنه بیمارستان پذیرششون نمی کنه. و یکی از اتفاقات خیلی خیلی دراماتیکی که در فیلم نامه رخ میده همین صحنه حمام بچه ها هستش. از مهمترین بخش های قسم هست و این در حالیه که تاولهای بزرگی توی بدن خودش به وجود میاد و انتظار میره اضمحلال بدنی او مانع دیگه‌ای باشه برای مسیری که پیش روش قرار گرفته، اما این زخم‌ها انگار فقط در همون جنبه تزئینی خودشون باقی میمونن، به گونه که تا پایان قصه به هیچ عنوان نگران این قسمت نمیشی. از طرف دیگه توی همین بخش ما ماجرای فرعی دکتر یزدانبخش و همسرش هما رو داریم که تو همون شکل جمع و جور و سانتیمانتال باقی میمونه. در واقع میشه گفت که این پیرنگ فرعی اصلا در خدمت داستان و ساختار اصلی قرار نمیگیره، بلکه بدون پردازش مناسب تنها فقط با تأکید بر چاشنی احساس میاد و گره های عاطفی شکل گرفته بین استا قادر و همسرش رو هم باز میکنه. تو همین بین مرگ یکی از فرزندان یعنی ناصر قهرمان قصه رو با چالش های تازه روبرو میکنه. قادر از یک طرف با داغ مرگ فرزند روبرو میشه و از طرف دیگه باید به تنهایی جسد فرزندانش رو زیر درخت گردو توی روستا دفن کنه. طول بخش دوم قصه که حدوداً 18 سال بعد داره اتفاق میفته در نقطه میانی فیلمنامه هست که بعد از اون ما شاهد مرگ دو فرزند دیگرش هستیم، مالمال و شهین، اما واکنش قادر به مرگ اونها هم تفاوت چندانی با واکنشش به مرگ اولین فرزندش نداره و در فیلمنامه حداقل چیزی پیشبینی نشده. خب اینها میتونه به نوعی شرایط رو فراهم بکنه برای اینکه نقطه عطف دوم در فیلمنامه شکل بگیره و ما وقتی که بازگشت قادر رو به سردشت میبینیم با مرگ همسرش مواجه میشیم، تنها در همشکسته تر. اما یکی از پیرنگ های فرعی که توی این قصه به وجود میاد وجود دکتر یزدانبخش هستش که قادر رو ترغیب میکنه تا بره و فرزند تازه به دنیا اومدش رو که قبل از مرگ همسرش به دنیا اومده و الان معلوم نیست کجاست در واقع پیدا بکنه. قادر که توی بخش پیش خودش رو برای مرگ همسرش به در و دیوار میزده، ناگاه چنان احساساتی میشه که بیتابانه در جستجوی دختر گم شدهش از تبریز تا تهران پیش میره. زندگی قادر حالا خلاصه میشه در پیدا کردن نوزادی که تجلی خانواده هستش. قادر در تقابل نهایی با این سرنوشت باز هم درگیر کنشمندی بیشتری نمیشه. بدتر اون که درست موقعی که اون با روبرو شدن با عواقب تصمیم اشتباهش مبنی بر نپذیرفتن فرزند بعد از فوت همسر میتونست کنش دراماتیک عمیق‌تری رو تو فیلمنامه ایجاد کنه، اما ناتمام در همونجا رها میشه و ما با یه فلاش فوروارد تزئینی به دهه 80 در قصه میرسیم، در دادگاه لاهه، جایی که قادر سرگذشت خودش رو برای حاضران داره شرح میده. حالا همه چیز تموم شده و به لطف راوی میدونیم که استاد قادر دخترش رو هم پیدا نکرده و این فلاش فوروارد هیجانی و شاید بی اساس درست توی اوج تقابل عاطفی شخصیت با جهان پیرامونش ساختار قصه رو ناقص میکنه، ساختار قصه رو به هم میرزه و در نهایت با یه فلاش فوروارد یا بازگشت به گذشته دیگه به آغاز فیلمنامه میرسیم، به نقطه پایانی بخش سوم، جایی که راوی قصه یک بار دیگه جملات ناتمومش رو ادامه میده، جملاتی که نه تنها در خدمت ساختار قرار نمیگیرن بلکه درست توی بزنگاه ها هم بهش آسیب میزنن. و بعد ما درگذشت و فوت قادر رو داریم احتمالاً به خاطر کهولت سن، در حالی که دخترش رو هم پیدا نکرده.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید. با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
به نظر میرسه که نویسندگان فیلمنامه درخت گردو، یعنی ابراهیم امینی و حسین حسنی، بیشتر سعی کردن ماجرا رو با تمرکز روی واقعیت هدایت کنن، بی توجه به اینکه با برخورداری استاد قادر از هدفی که اتفاقا توی بطن پیرنگ هم وجود داره میتونستن توی یک اوج دراماتیک هم اسکلت و ساختار قصهشون رو حفظ کنن و هم زندگی تراژیک قهرمانشون رو در یک ساحت دیگه به جنگ و تبعاتش پیوند بدن. اون هدف موجود تو پیرنگ که فیلمنامه درخت گردو رو بیاد و از نو بسازه و پیکره بندی کنه، در واقع همون فرزند گمشده قادره. در واقع این گونه که طبق الگو به جای دادگاه لاهه که معتقدم تمامش تو قصه اضافه است و بی ارتباط با بدنی اصلی درامه، فکر میکنم اگر از ابتدا باید قهرمانی رو میدیدیم که در به در دنبال فرزند گمشدهش میگرده و بعد با یک فلاشبک به گذشته برمیگشتیم تا به تدریج و در طول فیلم چگونگی جدا شدن این پدر و دختر رو از هم بگیریم، خیلی خیلی به الگوی خوبی میرسیدیم، الگویی که شاید از صده ها پیش از میلاد از سوفوکل و نمایش نامه ادیپ شهریار برای ما به یادگار مونده و به خاطر همینم با استفاده از روش‌های ساختاری، همزاد پنداری منفعلانه ناشی از عجز و لابه یک مظلوم منفعل در دادگاه میتونست جای خودش رو به یک پدر فعال و کنشگر بده که شهر به شهر، کوچه به کوچه، برزن به برزن با درموندگی دنبال بچه خودش بگرده و حالا راوی با وساطت خودش ما رو به همون روزی که بمب روی سر خانواده قادر آوار میشه ببره. که خب این اتفاق به هر دلیلی در درخت گردو فیلمنامه‌اش نیفتاده. ایراد فیلمنامه درخت گردو در مجموع به نظر من اینه که اگرچه وظیفه اصلی درام برانگیختن احساساته، اما احساسات اصیل همونایی هن که جنبه دراماتیک دارن، یعنی نمیگن بلکه نشون میدن. هرچند که تو درخت گردو به نظر میرسه دارن احساسات اصیل رو نشونمون میدن، اما سرمنشه این نشون دادن بیشتر از اون که تو فیلم نامه باشه تو میزانسنه. به عبارت دیگه برخلاف تصور عام از این توصیه، جنس و معنای نشون دادن تو سینما تصویر نیست به نظر من، بلکه کنش، واکنش و اقدامه. نمایش تصویر بدون پشتوانه درام اساساً به نظر من بی‌حاصله. یعنی ما باید کنش‌ها و اقداماتی که قهرمان توشون دخیله و بشه تبعات و تحولات حاصل از اون دخالت‌ها رو نشون بدیم با یک فیلمنامه دراماتیک و زیبا مواجهیم، و در غیر این صورت این فیلمنامه از جنس سینما نیست، اتفاقی که به نظر من در درخت گردو هم متاسفانه رخ داده دوستان، و بیشترین ضربه رو از شاید فیلمنامه خودش گرفته. فیلمنامه به هر حال با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم یک روایت ناقص و سراسر احساسی نسبت به فاجعه بمباران شیمیایی سردشت هستش، شاید به نوعی یک مرثیه و سوگنامه خطی سطحی و دنبار از این فاجعه دهشتناک و ددمنشانه باشه، که حالا ساختار روایی هم این شاید سطحی بودن و این بیرمق بودن رو به هر حال بهش لطمه وارد کرده. عرض کردم ماجراهای دادالله، ماجراهای تبریز، تکیه‌های سیاسی و اجتماعی که همه‌شون میتونستن تو جای درست و مناسب قوام بدن به پیرنگ فیلم، عملاً این اتفاق رو رخ ندادند و نتونستن کاری بکنن که تماشاگر یا در واقع مخاطب قصه همراه بشه، همزاد پنداری بکنه، و به همین دلیل فیلمنامه باعث شده که خود فیلم هم در سطح باقی بمونه. اگرچه من معتقدم ساختار و کارگردانی این فیلم، یعنی تکنیک، بر فیلمنامه خیلی خیلی برتری داشته. فیلم میتونست با توجه به اینکه یک حادثه واقعی است فیلمنامه خیلی قوی تری باشه، اما در مجموع این اتفاق متاسفانه برای این مسئله رخ نداده. با وجود اینکه این فیلم در اگر اشتباه نکنم 10-12 بخش در جشنواره 38 فیلم فجر نامزد میشه و 2 بخش هم جایزه میگیره، اما تو هیچ کدوم از بخش ها ما وقتی که به تاریخ جشنواره 38 رجوع میکنیم میبینیم که اثری از کاندیداتوری فیلمنامه فیلم درخت گردو وجود نداره، و همین مسئله شاید تایید بکنه نگاه هیئت داوران رو و نگاهی که بنده روی فیلمنامه این فیلم داشتم و با شما عزیزان در میون گذاشتم. خیلی خیلی سپاسگزارم که این دقایق رو اجازه دادید که در خدمتتون باشم در برنامه بوتیقا. امیدوارم که در هفته‌های آینده هم با تحلیل و بررسی فیلمنامه‌های فیلم‌ها و آثار سینمای ایران باز هم در خدمتتون باشم.
دوستان همراه، شنوندگان خوب برنامه، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر؟ از عشق چه دارد به غیر از خون جگر؟
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست، حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهندهی مواجه شدیم با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
سرارم شد به امید فردا، خواهد روزی به مراد ما به سهر آوردم، همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
من یه انسانم، حتی وقتی خشمگین، گرسنه، خسته و کلافه یا مضطربم، من یه انسانم. خداوند در وجود من توانی قرار داده که بتونم شدت بروز احساسات منفی متنظیم کنم. حتی وقت عصبانیت، ترس یا هیجان، من یک انسانم.
همه دنیا رو گشتم، گاهی شاد و گاهی غمگین، خونم خاطر نامو گاهی تلخ و گاهی شیرین، توی این شهر هیاهو منم و این دل خسته، دل من دلگیر از من مثل یه دل شکسته، مثل یه دل شکسته.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که گزارش که تقدیم شما میکنم مورد توجه شما قرار بگیره. با موضوع رونمایی از کتاب ارزشمند وقت محدود، روایتی از زندگی شهید سید کاظم کاظمی از فرماندهان پیشکسوت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران 8 سال دفاع مقدس در خدمت شما خواهم بود و فرصت فراهم شد تا با نویسنده این کتاب جناب روزی طلب گفتگویی داشته باشیم و اطلاعات بیشتر رو در این باره تقدیم شما بکنیم. سلام عرض می‌کنم جای روزی طلب و ممنون میشم بفرمایید در خصوص این اثر ارزشمند و اطلاعات بیشتر در خصوص شهید سید کاظم کاظمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب وقت محدود تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید سید کاظم کاظمی که در واحد اطلاعات سپاه به شهید سید احمد نظیر معروف بودند. ایشون از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند که در سال 58 واحد اطلاعات سپاه میشن و در بخش مبارزه با گروه‌های چپ و مارکسیستی مشغول میشن و منشأ خدمات بزرگی بودند، مانند ضربه‌ای که به گروه ملحد و برانداز پیکار زده شد در سال 1360 و که این گروه یکی از تندترین، خشنترین و تروریستی ترین گروه های ضد انقلاب بود، و بعد از اون ضربه به گروه حزب توده که یک حزبی بود که در واقع یک سازمان جاسوسی بود که علیه انقلاب اسلامی و علیه مردم ایران فعالیت میکرد. بعد از ضربه به حزب توده ایشون به استانداری سیستان بلوچستان میرن و مدت یک سال معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان بلوچستان بودن و در سال 1363 بعد از تغییر و تحولاتی که در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تشکیل میشه و وزارت اطلاعات تأسیس میشه، ایشون از زاهدان برمیگردن و سرپرستی واحد اطلاعات سپاه رو به عهده میگیرن که بیشتر ماموریتشون ماموریت خارجی بوده و در واقع ما میتونیم بگیم که شهید سید کاظم کاظمی از بنیانگذاران و ریشه های نیروی قدس سپاه پاسداران بودن که در اون دوره فعالیت های گسترده داشت.
با توجه به این اثر ارزشمند در معرفی شهدای اطلاعات و امنیت کشور، آیا قرار هست دیگر شهدای گمنام در این عرصه هم انشاءالله از طریق کتاب به جامعه معرفی بشن؟
ما در دو فاز این کار را انجام میدیم. یک فاز فاز شهدایی هستن که در حوزه امنیت هستن، مثل شهید کاظمی، شهید حسن شاطری، شهید رسول حیدری فرمانده سپاه در بنتهای بوسنی که در دهه 70 در بوسنی به شهادت رسیدن که انشاءالله را انجام میدیم، و در کنار اون خیلی از شخصیت هایی هستن که هنوز هستن و گمنام هستن و منشأ خدمات بسیار گسترده‌ای بودن که انشاءالله این مقدمه بشه که برای انتشار کتاب خاطرات و شاد روایت های بود.
تشکر میکنم، خیلی لطف فرمودید.
متشکرم.
گفتارش
تمدن ایران زمین، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز همیشه همراه، آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد و لبتون همیشه و همه وقت خندان. با این امید دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نگارخانه باشید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست